ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. قرار است پاکستان در همین هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را رها سازد، ولی اسلام آباد میگوید که او به دولت افغانستان سپرده نخواهد شد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنل کشته شدن یک پلیس زن در ولایت هلمند را شکست تلاش‌ها در ارتباط با تأمین حقوق زن در افغانستان خوانده است. و رئیس جمهور کرزی که در نشست جوانان را مسائل ملی همکنون سخنرانی دارد، روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده تاکید کرد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مذاکره کننده جدید ارشد هسته‌ای ایران تعهد کرده که با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری می کند. تفصیل اخبار. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ناوی پلایی که جهت بررسی وضعیت حقوق بشر و زنان افغان به کابل آمده، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در قسمت تقرار کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر از دقت لازم کار نگرفته است. وی همچنان گفت که همین مسئله سبب شده تا درجه کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک رتبه کاهش یابد. خانم پلاوی همچنان گفت که طی سالهای اخیر قانون منع خشونت علیه زنان به گونه درست تطبیق نشده و حتی برخی موارد پلیس افغان نخواسته تا دوسیه های متهمین خشونت علیه زنان بررسی شود. وی در این نشست خبری از حکومت افغانستان خواست تا برای بهبود وضعیت زنان در این کشور تلاش نماید و آنها را در بخش های سیاسی و حتی پروسه صلح سهم بیشتر بدهد. تاکنون حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ارتباط به این اظهارات کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تبصره نکرده است. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنل کشته شدن یک پلیس زن در ولایت هلمند را شکست تلاش‌ها در ارتباط با تأمین حقوق زن در افغانستان خوانده است. این سازمان با پخش خبرنامه‌ای گفته است که قتل نگار خانم 35 ساله توسط مخالفین مسلح در شهر لشکرگاه هلمند ضایعه بزرگ برای زنان این کشور میباشد. نگار روز یک شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در مقابل منزلش مورد هدف قرار گرفت و یک روز پس از آن در شفاخانه جان باخت. در خبرنامه عفو بین المللی آمده است که نگار یکی از خانم‌هایی بود که برای دفاع از حقوق زنان در ولایت ناامن هلمند در جنوب افغانستان کار می‌کرد. سازمان عفو بین الملل نوشته است که در چند ماهی اخیر مخالفین مسلح در کنار خانم نگار یک خانم هندی را نیز به قتل رساندند و یک عضو زن ولسی جرگه اختطاف را یک زن ولسی جرگه را اختطاف کردند. با باور عفو بین الملل این گونه حوادث نشان می‌دهد که زنان در این کشور هنوز هم با تهدیدهای گوناگون مواجهند. در اخیر سازمان عفو بین الملل به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده تا افرادی که دست به خشونت و قتل زنان می‌زنند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. رئیس جمهور کرزی که در نشست جوانان و مسائل ملی همکنون سخنرانی دارد، روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده تاکید کرد و از جوانان افغان خواست تا کارت رای دهی دریافت نمایند و در انتخابات آینده اشتراک کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. پلیس فدرال آمریکا مرد مسلحی را که در پایگاه نیروهای بحری دست به تیراندازی زد، به نام آرون الکسیز معرفی کرده است. در نتیجه یک تیراندازی و زده خورد مسلحانه در همین پایگاه، 13 تن به شمول الکسیز 34 ساله کشته شدند. کاتل لاینیر، قمندان پلیس وای واشنگتن گفته که علت این تیراندازی که به روز دوشنبه صورت گرفت معلوم نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این حادثه یک اقدام بزدلانه و یک خشونت غیر قابل پیش بینی بود. امیدوارم با پیشرفت در تحقیق ما هر چه به قدرت داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که هر کسی این اقدام بزدلانه را انجام داده حسابده خواهد بود. پلیس پیش از این گفته بود در جستجوی دو تن دیگر هم هست که به احتمال زیاد لباس مشابه اردو را پوشیده و مسلحند. پایگاه نیروهای بحری واشنگتن که دیروز شاهد حمله مسلحانه بود در 5 کیلومتری قصر سفید قرار دارد. مذاکره کننده جدید ارشد هسته‌ای ایران تعهد کرده که با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری میکند. بر اساس گزارش‌ها، علی اکبر صالحی در سخنرانی‌اش در کنفرانس سالانه اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت او با گفتگوها عنقریب با قدرت‌های بزرگ جهانی خوشبین است. امیدوارم من اینجا با پیامی از جناب رئیس جمهور منتخب ما برای تقویت و همکاری‌های فعلی ما با اداره بین‌المللی انرژی اتمی آمدم و با این هدف که به آنچه دوسیه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود نقطه پایان بگذارم. انتظار می‌رود نمایندگان ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی با تاریخ 27 سپتامبر در ویانا با هم ملاقات کنند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که این دیدار به تحقیق در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اجازه بدهد. قدرت‌های جهانی به این باورند که ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش می‌کند، ادعایی که همواره از سوی تهران رد شده است. مفتشین سازمان ملل متحد میگویند شواهد واضح و موثق دارند که در سوریه از مقدار زیادی اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را به اعضای شورای امنیت پیشکش شد و در مورد آن از پشت درهای بسته گفتگو صورت گرفت. بان کی‌مون گفت نتایج تیم تحقیقی نشان می‌دهد که مقدار زیادی از گاز سارین در سوریه استفاده شده است. Findings are beyond doubt. او میگوید این ماموریت یک گزارش بی‌طرفانه و مستقل را به جهانیان فراهم کرده است. نتایج هم غیر قابل انکار و غیر قابل مشاجره است. 85% نمونه های خون استفاده از گاز سایرین را تایید میکند. متخصصان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد میگویند شواهد محیطی، کیمیایی و طبی نشان میدهند که راکت های زمین به زمین که مملو از گاز سارین بودند در یکی از مناطق دمشق استفاده شده است. گفته می شود در این حمله که به تاریخ 21 آگوست رخ داد صدها غیر نظامی و شمول کودکان کشته شدند. بان کی‌مون از این حمله به عنوان یک جنایت جنگی یاد کرده است. در تهیه این گزارش مفتشین سازمان ملل متحد صلاحیت نداشتند تا در این مورد هم تحقیق کنند که کی مسئول حملات کیمیایی بوده است. و خبر آخر این که ترکیه میگوید یک هلیکوپتر اردوی سوریه را پس از آن که وارد حریم هوایی ترکیه شده سقوط داده است. بولینیت ارینیک معاون صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران در انقره گفت طیاره های جت این کشور یک هلیکوپتر از نوع می‌17 سوریه را روز دوشنبه هدف قرار دادند. با گفته او پیلوت هلیکوپتر سوریه به چندین هشدار نیروهای هوایی ترکیه توجه نکرد. معاون صدر اعظم ترکیه افزود این هلیکوپتر حدود 2 کیلومتر را در حریم هوایی کشورش پیموده بود و پس از آن که هدف قرار گرفت در داخل خاک سوریه سقوط کرد. او از سرنوشت پیلوت و سرنشینان هلیکوپتر سوریه ابراز بی‌خبری کرد، اما رامی عبدالرحمن مسئول نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید جنگجویان مخالف حکومت یکی از پیلوت‌های این طیاره را زنده گرفتند و سرنوشت پیلوت دومی خبر ندارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر معاون رهبری طالبان را در چند روز آینده رها میسازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان یک کنفرانس علمای مذهبی کشورهای اسلامی را در کابل برگزار میکند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا درباره اهداف گردهمایی چنین میگوید:
و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها.
وزارت دفاع امریکا یک بار دیگر روی حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید میکند. مردم و مقامات محلی بامیان به خاطر تقدیر از کارکرد پلیس و پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقه بزکشی و بازی‌های محلی را برگزار کردند. در گزارش‌های مهمترین تحولات منطقه و جهان بشنوید که ملل متحد می‌گوید شواهد انکار ناپذیر از اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان در سوریه را به دست آورده است. گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایی در جلسه‌ای که به مناسبت صلح و جوانان دایر کرده بود سخنرانی داشت. همکارم سید فتح محمد بها در استودیوی کابل هستند با تفصیل بیشتر.
خوب، نخست سلام خدمت شما و شنونده ها. قسمی که شما هم اشاره کردین، کنفرانس زیر نام جوانان و مسائل ملی در کابل راندازی شده و البته به اشتراک رئیس جمهور کرزای و تعداد دیگر از مقام های دولتی زیر نام جوانان و مسائل ملی. در این کنفرانس البته رئیس جمهور کرزای سخنرانی کرد که هنوز هم البته صحبتایش ادامه داره. روی سه مسائل عمده صحبت کرد. موضوع اول که آقای کرزای رویش تماس گرفت، انتخابات بود. یک بار دیگر آقای کرزای تاکید کرد که انتخابات باید برگزار شود و امی انتخابات راهی است که میشه افغانستان به صلح و ثبات بکشانه و گفت با وجود که در برخی نقاط نامنی ها وجود داره و گفت که همه افغان ها باید به خاطر راندازی انتخابات باید تلاش جدی بکنن. همچنان مسئله دیگر که از تمام مردم خواست ای بود که باید کارت رایدهی بگیرن و خصوصا البته جوان ها که بخش اعظم در افغانستان هستن، اینا باید کارت رایدهی بگیرن و در انتخاب رئیس جمهور آیندهشان سهم بگیرن. مسئله دیگر تلاش های صلح بود. آقای کرزای گفت که تلاش های صلح ادامه میتد تا که در حکومت هست و اگر از حکومت بر حیث رئیس جمهور هم نبود، من حیث یک فرد عادی هم به این تلاش ها ادامه خواهد داد و از مخالفان مسلح یک بار دیگر خواست که نگذارن به اشاره بیگانه ها جوانان افغان نگذارن تا قربانی شون به خاطر اهداف بیگانه ها. و همچنان مسئله دیگر که رئیس جمهور کرزای در سخنانیش در کنفرانس رویش صحبت کرد، مسئله تفاهمنامه امنیتی با آمریکا بود. آقای کرزای این تفاهمنامه ما را بسیار مهم خواند، اما یک بار دیگر روی شرایط افغانستان که همو تضمین ثبات در افغانستان، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان تقویت اقتصاد افغانستان بود رویش تاکید کرد و گفت که ما هیچ عجله نداریم برای امضای ازو. اگر امریکا میخواهد که این پیمان با ما امضا بکنه، اول باید همین مسائل ضمانت بکنه و اگر گفت که هم تا او وقت امریکا آماده از این کار نشد، میشه که ایران رئیس جمهور آینده افغانستان با امریکا به امضا برسانه، اما باید شرایط افغانستان در این قرارداد پذیرفته شود.
بله. تشکر شنوندگان عزیز. همکارم سید فتح محمد بها از اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی که به مناسبت جوانان و نقش آنها در وحدت کشور دایر کرده بود گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است پاکستان در همین هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را رها کند. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان با ابراز این مطلب گفت که ملا برادر به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که عبدالغنی برادر به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل شود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان پاکستان رها شود. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تایید کرده است. آقای عزیز گفته که پس از رهایی انتخاب محل بعدی برای زندگی مربوط خود ملا برادر می شود. اما به گفته مشاور صدر اعظم پاکستان، عبدالغنی برادر با حکومت افغانستان سپردن نخواهد شد. سرتاج عزیز میگوید تسلیم دهی ملا برادر به کابل پروسه مصالحه با طالبان را صدمه میزند. پیش از این هم مشاور صدر اعظم پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود محل بعدی ملا برادر تنها توسط خود او مشخص شده میتواند.
خود فیصله خواهیم کجا خواهیم اول به خیال لیدرها برای خود مشوره خواه کرد بعد فیصله خواهیم ما فیصله کرده نمیتانیم او که آزاد شد بعد برای لیدرها خود مشوره خواه کرد بعد فیصله خواه کرد.
در این میان شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم برای رهایی ملا برادر استقبال میکند اما نمیداند که او به کدام کشور خواهد رفت. افغانستان دو گزینه را در این خصوص پیشنهاد کرده و بهتر دانسته بود. نخست عربستان سعودی و دوم ترکیه. ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان در ماه جنوری سال 2010 میلادی دستگیر شد. با وجود درخواست های پی هم حکومت افغانستان، پاکستان او را رها نکرد. اما به نظر می رسد که تصمیم تازه بنابر توافق در جریان سفر ماه گذشته رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صورت گرفته باشد. ملا برادر 34مین فرد گروه طالبان خواهد بود که از زندانهای پاکستان تا حالا رها شدند. تحلیلگران به این باورند که رهایی افراد گروه طالبان تا حالا در پروسه صلح افغانستان کمک نکرده است. رحیم الله یوسفزئی تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان گفته که حالا ملا برادر در مقایسه با پیش از دستگیریش برای طالبان اهمیت زیاده ندارد. طلعت مسعود تحلیلگر دیگر نظامی و جنرال برکنار شده اردوی پاکستان میگوید اسلام آباد با اعلان رهایی ملا برادر پیام قوی فرستاده که در پروسه صلح افغانستان همکاری مثبت میکند. اما آقای مسعود به این باور است که رهایی عبدالغنی برادر در پروسه صلح تغییر مهمی را ایجاد نخواهد کرد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که قرار است پاکستان در چند روز آینده ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را رها سازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی نشست را با اشتراک علمای مذهبی کشورهای اسلامی در کابل برگزار میکند. هدف از این نشست جلب حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح افغانستان و تشویق مخالفین به پیوستن در پروسه صلح این کشور خوانده شده است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که از تمام کشورهای اسلامی برای اشتراک در این نشست دعوت به عمل میآید. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای شاهد مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد زمان دقیق برگزاری این نشست پرسیده است.
قرار است که کنفرانس ممالک اسلامی در کابل دایر شوه یک فیصله شده.
در این کنفرانس کیها شاید اشتراک کنند و هدف این کنفرانس چی است؟
کوشش ما خوی است که از ممالک اسلامی، از مصر، از سعودی، از پاکستان و دیگر ممالک مثل ترکیه و غیره این کنفرانس دایر شوه، البته در کابل. و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها از طریق ارشادات دینی و نصائح اسلامی که در جامعه اسلامی ما بسیار رول داره، از طریق علما و از طریق مراکز اسلامی و علمای جدید کشورهای اسلامی این کنفرانس دایر میشه.
مولوی صاحب، آیا در این کنفرانس علمای کشورهای اسلامی فتوایی را به خاطر حرام پنداشتن حملات انتحاری هم در افغانستان صادر خواهند کرد؟
موضوعات مشخص تعیین نشده، تعالی عنوانات هم وزن نشده که به این موضوع به اون موضوع بحث میشه. البته طبیعی است که او مشکلات که در منطقه است و قتل و قتال و خشونت و تشدد مثلا جریان داره، کوشش علما مالک اسلامی است که تشدد و قتل و قتال و بیتفاقی و اختلافات از طریق علمای کرام و از طریق ارشادات و نصائح اسلامی، ارشادات دینی و نصائح اسلامی ختم شوه یا اقلا کاهش پیدا میکنه.
آیا علمای پاکستان اشتراک شدن در این کنفرانس پذیرفتن تا حالا را؟
طبعا خو کنفرانس ممالک اسلامی است، از پاکستان باشه علمای کرام و از دیوبند تا دیوبند و تا مصر و تا سعودی و ترکیه کوشش ما است که علما در این کنفرانس باشه.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره برگزاری کنفرانس علمای کشورهای اسلامی در کابل معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع آمریکا یک بار دیگر روی حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تأکید می‌کند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت اش کارتر، معاون وزیر دفاع آمریکا، در دیدار با وزیر دفاع افغانستان گفته که برای تجهیز قوای این کشور تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. در این حال پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در دیدار میان معاون وزیر دفاع آمریکا و مقامات افغان روی اهمیت توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن هم بحث و گفتگو شده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات آمریکایی برای تجهیز و تقویت قوای هوایی افغانستان وعده دادند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، بر رادیو آزادی گفت هش کارتر، معاون وزیر دفاع آمریکا، در دیدار اخیرش با بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، تعهد سپرد که کشورش با نیروهای افغان پس از دوره انتقال هم به صورت نزدیک همکاری خواهد کرد.
پیرامون برکت‌های اردوی ملی، تجهیز اردوی ملی، توانایی‌هایی که اخیراً اردوی ملی در عملیات‌های مختلف از خود نشان داده، و خصوص بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی افغانستان و حمایت در آینده از اردوی ملی افغانستان صحبت کردند و همچنان وعده دادند که در قسمت قوای هوایی تلاش‌های بیشتری صورت بگیره.
در این میان پنتاگون با نشر خبرنامه گفته که معاون وزارت دفاع آمریکا با مقامات افغان در مورد اهمیت توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن هم صحبت کرده، اما جزئیات در مورد این گفتگوها دادن نشده است. به نقل از پنتاگون، اش کارتر در این دیدار سه روزه علاوه بر بسم الله محمدی وزیر دفاع، با عمر داودزی سرپرست وزارت داخله، شمار از اعضای شورای ملی افغانستان و همچنان جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیدار کرده است. او همچنان به ولایت هرات سفر داشته و از مرکز آموزشی برای قوای هوایی افغانستان که در شندن قرار دارد دیدن کرده و ایجاد آن را برای نیروهای هوایی افغانستان یک دستاورد بزرگ خوانده است. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای تقویت قوای هوایی کشور اخیراً چندین هلیکوپتر که سوی آمریکا برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود به کشور انتقال داده شده است.
اخیراً از 12 بال هلیکوپتر میبی که قرار بود روسیه به افغانستان بره و ایالات متحده آمریکا خریداری کرده، 3 بال از او به افغانستان مواصلت کرده و 9 بال از او هم در آینده نزدیک به افغانستان داده خواهد شد. این هلیکوپترهای میبی که از روسیه خریداری شده از لحاظ مدل آخرین مدل هلیکوپترهای میبی هستند، مخصوصا این 3 بال اخیر که آمده حساب مجهز است.
تقویت قوای هوایی افغانستان همواره از مواردی بوده که آگاهان نظامی روی آن تاکید می‌ورزند. در گذشته حدود 20 طیاره‌ای که توسط آمریکا به ارزش بیش از $300 میلیون برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود، قابل استفاده ثابت نشد که انتقادهای زیاد را به امراه داشت. اما حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید طیاره‌های می-17 و C-130 که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز مجهز است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهم نوشتند. همکارم همیرا الوکوزهی برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
تعداد از روزنامه های چاپ کابل در مورد مشکلات صدراه برگزاری انتخابات آینده بحث و تبصره نموده اند. روزنامه سرنوشت در صفحه اول خود می نگارد: در روز نخست ثبت نام کاندیدای انتخابات، هیچ فردی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرد. روزنامه به نقل از شبکه مبارزه علیه فساد می نگارد: جلو کاندیداتوری جنایتکاران و مفسدین گرفته شود. روزنامه مذکور به نقل از همین شبکه می نویسد: استر محکمه لست حسامی آن افراد را که محکوم به فساد اداری، غصب زمین و قتل‌های زنجیره‌ای اند با کمیسیون سهم شکایات انتخابات بسپارد. در سرمقاله سرنوشت آمده است: در حال حاضر برای یک کشور انتخابات وقت سرنوشت ساز می باشد که شفاف و سرتاسری باشد. نویسنده ابراز نگرانی می کند. بدبختانه پروسه انتخابات آینده از همین اکنون با تقلب و فریبکاری به پیش می رود. طبق معلومات نویسنده، اظهارات غیر مترقبه مقامات، اشتراک نکردن مردم به خصوص زنان در روند ثبت نام رای دهندگان از جمله نگرانی های است که مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد. نویسنده سرمقاله به دولت پیشنهاد می کند تا به منظور برگزاری انتخابات شفاف و سالم از جامعه جهانی کمک بخواهد و همچنان روند آگاهی عامه را تصریح بخشد. در سرمقاله روزنامه محور، امنیت برای برگزاری انتخابات مشکل اساسی عنوان شده و سرمقاله نویس تاکید می کند. اما مقامات امنیتی می گوید که برای از بین بردن ناامنی ها اراده قوی دارند. سرمقاله نویس خوشبینی نشان داده می نویسد. پس وقت اراده موجود باشد، در عرصه کارهای شفاف و پیشرفت ها کدام ممانعت صدر را قرار نخواهد گرفت. نظر به معلومات نویسنده، در پهلوی مردم، حکومت افغانستان همچنان از وجود ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و این معضل را مشکل جدی در برگزاری انتخابات می داند. نویسنده پیشنهاد می کند حکومت به جای این نگرانی ها و سر و صداها برای تأمین امنیت قدرت نهایی خیش را به خرج دهد. در سرمقاله روزنامه ویسا به یک مشکل بزرگ دیگر امنیتی اشاره شده که آن طرح‌های حلقات داخلی و خارجی است که به باور نویسنده قصداً انتخابات را به سوی یک بحران بزرگ می‌کشاند. به باور نویسنده همکنون که بعض حلقات خارجی بالای انتخابات تاکید می‌ورزند و برای حکومت سفارش برگزاری انتخابات شفاف را می‌دهند، معلوم می‌شود که سناریوی آنها همین است که در این قسمت یک غوغای نو را برپا کنند. با باور نویسنده سپردن مسئولیت امنیتی، موضوع پایگاه‌های نظامی و پیمان استراتژیک، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و برگزاری انتخابات تصادفی نیست. هدف از پیش کشیدن تمام اینها از سوی حلقات خارجی تسلیم شدن مقامات افغان به خواست‌های آنان است. روزنامه دنیا در سرمقاله خود از افغان‌ها می‌خواهد مانند یک ملت دموکرات به جهان این را ثابت نمایند که دیگر از جنگ خسته شده و نمی‌خواهند که از راه جنگ قدرت را به دست آورند و به پیمانه وسیع در انتخابات سهم گرفته با شفافیت انتخابات کمک کنند.
اگرچه حکومت جدید پاکستان پیشنهاد مذاکره را به تحریک طالبان پاکستان نموده، ولی لوید رستیز قوای نظامی این کشور میگوید این سوء تفاهم نباید وجود داشته باشد که ما برای صلح شرایط طالبان را خواهیم پذیرفت. این مطلب را جنرال کیانی بعد از آن بیان داشت که طالبان مسئولیت کشته شدن دو تن از افسران ارشد به شمول یک جنرال پاکستانی را در یک بم کنار سرک به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
اردوی پاکستان گفته است طالبان نمیتونند آنها را وادار به پذیرش شرایطشان برای آغاز گفتگوهای صلح نمایند. در یک خبرنامه‌ای که به روز دوشنبه از سوی دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان به نشر رسید آمده است که جنرال اشفاق پرویز کیانی لوید رستیز این کشور گفته است سوء تفاهم نباید در رابطه به این که طالبان میتونند آنها را وادار به پذیرش شرایطشان نمایند وجود داشته باشد. در خبرنامه به قول جنرال کیانی آمده است که صلح را باید ترجیح داد، ولی این سوء تفاهم باید وجود داشته باشد که ما برای آوردن صلح شرایط طالبان را خواهیم پذیرفت. این مطلب را کیانی دقیقاً یک روز بعد از کشته شدن دو تن از افسران ارشد به شمول یک جنرال پاکستانی که در انفجار یک بمب که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به دوش گرفتند ابراز نموده است. تحریک طالبان پاکستان که تمایل مذاکرات را با حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف نشان دادند، به روز جمعه گفتند در صورت با حکومت مذاکره می‌کنند که زندانی‌های آنها رها شوند و قوای دولت از مناطق قبایلی عقب نشینی نمایند. ولی جنرال کیانی لوید رستیز پاکستان گفته است که اردوی کشورش قادر به مبارزه با شورشیان است و شورشیان نباید از پیشنهاد مذاکرات سوء استفاده نمایند. حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف کنفرانس تمام احزاب سیاسی این کشور را برای ایجاد یک استراتژی جدید برای چگونگی عمل کرد با مخالفان دایر نمود که در آن فیصله مذاکره با مخالفان را نمودند. و گزارش آژانس خبری آلمان، حکومت نواز شریف که پالیسی نرم با طالبان پاکستانی دارد با پیشنهاد مذاکره می خواهد جلو فعالیت‌های آنها را بگیرد. تحریک طالبان پاکستان به رهبری حکیم الله مسعود در وزیرستان شمالی مستقر و مسئول بیشتر عملات بالای نیروهای پاکستانی می باشند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد